شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و تشکر زیاد، سلام به شما و شنوندگان شما میفرستم. امیدوارم که همه خوش و خرم باشید.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب مهندس نورالدین قروی ما بحث نقش آذربایجان در جنبش مشروطیت ایران رو دنبال میکردیم و همینطور تاریخ ایران و نقش آذربایجان در تاریخ ایران از دیرباز. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و برای شنوندگان عزیز ما به طور خلاصه از گفتگوی جلسه پیشین بفرمایید. منتها چون این روزها مصادف بود با 125 سالگرد تولد دکتر محمد مصدق، یه اشاره‌ای می‌خواستم در این مورد داشته باشیم و همینطور به مسائل روز و سپس پیگیری کنیم بحث نقش آذربایجان در انقلاب مشروطه.
با کمال میل، من 125 سال تولد دکتر مصدق رو به همه هممیهنانم تبریک میگم و امیدوارم که همه ما بتونیم با شناخت هرچی بیشتر و فراگیری که از شخصیت دکتر مصدق و دورانی که اون در تاریخ ایران مطرح شد و کارهایی که کرد پیدا می کنیم، بتونیم چراغ روشن‌تری برای آیندهمون در دست داشته باشیم و با چشمان بازتر همین روز و هم فرداهامون رو ببینیم. دکتر مصدق از شخصیت‌هایی است که حتی اگر ما مخالفش باشیم، حتی اگر طرفدار شیخ فضل‌الله نوری راشد ابوالقاسم کاشانی باشیم، حتی اگر طرفدار کودتاچی ها باشیم، سلطنت طلب هم باشیم، به هر نحوی اگر بخوایم یک روزی قضاوت درستی از اونچه که در ایران ما گذشته داشته باشیم، بیگمان از عظمتی و حماسه‌ای به بزرگی مصدق نمیتونیم چشم بپوشیم و از کنارش رد شیم. باید مصدق رو بشناسیم و خوشبختانه جالب اینجاست که با وجود بیش از 3 نسل انکار و 3 نسل پوشش و پوشوندن و اجازه مطرح شدن ندادن، هر چی زمان میگذره مصدق مثل دور سفته نمایانتر و درخشانتر میشه و جذابتر میشه و تعداد بیشتری به شناسایی او میپردازند و تعداد بیشتری قدم در راهی میذارند که اون در اون سالهایی که مسئولیت به دست گرفته بود میپیمود. فعلا مصدق رو میبایست شناخت. مصدق وقتی که در دوران طفولیتش در خانواده اشرافی به دنیا آمده بود، اما به مجردی که روی پای خودش ایستاد، غم مردم رو به دل گرفت، با شکم گرسنه ها گرسنگی کشید و با سیلی کتک خورده ها، این جمله معروف ژان پل سارتر، و با صورت رنج دیدگان سیلی خورد و این رو در تمام سالهای عمرش نشون داد. از نحوه زندگی کردنش، از صناعت ورزیش، از همدرد بودن، از هم غذا شدن با سربازان نگهبان در نخست وزیریش، هم غذا شدن با خدمتکارش در احمد آباد، در همه جا نشون داد که تا کجا غم مردم رو داره، تا کجا میخواد مردمی باشه، تا کجا میخواد احساس درد و رنج و نداری مردم رو داشته باشه که بتونه در خدمت اونها باشه. دکتر مصدق در 29 اردیبهشت ماه 1261 شمسی به دنیا آمد و در 14 اسفند 1345 از بین ما رفت. در دوره 56 مجلس نماینده مجلس شد و در مجلس که مجلس ششم که مسئله تغییر سلطنت مطرح شد از قاجار به پهلوی، با وجودی که میدونیم از خیلی جلوتر از مطرح شدن اون جو پلیسی پرخفقانی ایران و به خصوص تهران رو گرفته بود و هر کسی حرفی میزد کتک میخورد، به چوب فلک بسته میشد، به زندان میرم یا ناپدید میشد یا ترور میشد، در جبه بسیار خطرناک و تروری بود و بسیاری از نمایندگان از ترسشون یا نیومدن، اگر آمدن حرف نزدن. در اون زمان دکتر مصدق با رشادت هرچه تمامتر در برابر این تغییر موضع گرفت و با جملات بسیار رسا و زیبا که عمق ایمانش رو به آزادی و آزادی خواهی و دموکراسی نشون میده، هشدار داد که اگر این رو به پذیری ما به سوی دیکتاتوری حرکت میکنیم و روح انقلاب مشروطیت رو که روح قانون خواهی و روح آزادی مردم در اون بوده، اون رو زیر پا میذاریم، از بین میبریم. و این هشدارها رو داد که متاسفانه به دلیل این که رضاها موفق شد، این هشدارهاش جنبه واقعی پیدا کرد. دکتر مصدق با تغییر سلطنت خونه نشین شد، رضاخان به زندانش انداخت و بالاخره به احمد آباد برگشت. دوران تبعید زیر اجبار و به صلاح محاصره خانگی در اونجا زندگی کرد. دوباره بعد از شهریور 20 در مجلس 14 نماینده اول تهران شد. در اون زمان بود که شوروی ها فشار آورده بودند که امتیاز نفت شمال رو بگیرند. یکی از زیباترین، هوشیارانه ترین و دورانسازترین پیشنهادات رو در مجلس داد، لایحه‌ای تهیه کرد و تصویب رساند که تا وقتی که نیروهای خارجی، در اون زمان جنگ دوم بود ایران در اشغال متفقین بود، تا وقتی که نیروهای خارجی در ایران هستند، دولت از انعقاد هر گونه قرارداد و دادن هر نوع امتیاز باید جلوگیری بکنه، خودداری بکنه، که تصویب شد و این نشون دهنده فراست سیاسی بسیار بالای دکتر مصدق بود. و بعد در دولت دوم در انتخابات مجلس 16 که البته تقلب بسیار زیاد شده بود منحل کردن و در دور دوم به مجلس رفت، که در این مجلس بود که مسئله ملی کردن نفت رو مطرح کرد و جزئیاتش مفصل اشاره نمی کنم. به پیشنهاد جمال امامی که فکر میکرد اگر این کار بکنه مصدق رو از میدون به در خواهد کرد، پیشنهاد نخست وزیر شد، قبول کرد و از اونجا دوران ویژه‌ای برای تاریخ مملکت ما به وجود آمد که در اون دوران 28 ماهه همچنان که جلوتر از مصدق، ستارخان، مبارزان قهرمان آذربایجان و تبریز نشون داده بودند که ملت ما پتانسیل های بسیار بالایی دارند و ظرفیت بسیار قابل توجهی برای فهمیدن و عمل کردن به دموکراسی رو دارن، مصدق هم در آن 28 ماه باز هم برای یک بار دیگه این واقعیت رو به هم خود ایرانی ها ثابت کرد و اونها رو به خود باوری باداشت و هم به بیگانه ها نشون داد که ملت ایران با سابقه چند هزار ساله فرهنگی سیاسی تاریخی خودش ظرفیت بسیار بیشتر از اون که اونها گمان میکردن داره. ولی باز هزار افسوس که این لعنتی که در همیشه همراه با شاهان دچار ایران میشد باز هم یقه ایرانی ها رو گرفت و بعد از 28 ماه در 28 مرداد 1332 کودتای انگلیسی آمریکایی با عوامل و به اصطلاح مزبگیران بیگانگان در داخل ایران انجام شد و مصدق رو سرنگون کردند که باز ما رو به تجربه و خاطره تلخ تاریخیمون پرتاب کرد که در عصری که به ما نزدیکه، از خیلی قدیم ها صحبت نمی کنم، در همین عصری که به ما نزدیکه و اسنادش خیلی محکم در اختیار ما هست، ببینیم هر وقت بزرگی، آزادی، انسان فرهیخته‌ای و به ویژه انسان ملی و اون چه که غم کسی که غم مردم رو داره و دانش روز رو داره و میخواد مملکتش رو، میهنش رو نجات بده، سر کار اومده، فرصت رو پیدا کرده، دیر یا زود، که البته همیشه زود بوده، در توسط شاهان از بین رفته و میرزا ابوالقاسم قائم مقام رو داریم که محمد شاه میکشدش، میرزا تقی‌خان امیر کبیر رو داریم که ناصرالدین شاه اون رو میکشه و بعد دکتر مصدق رو داریم که محمد رضا پهلوی با کودتای انگلیسی آمریکایی همدستی خانوادش، دربارش، دوربریهاش با اونها دکتر مصدق رو سرنگون میکنه و ایران رو و منطقه رو و خاورمیانه رو به طور کلی از وجود یک زیجودی که میتونست دوران ویژه‌ای در تاریخ منطقه باز بکنه محروم بکنه. این رو از روی احساس ارادت یا محبت تنها نگفتم و این حرف اگر ما ایرانی ها از این حرف ها بزنیم ممکنه گفته بشه که خیلی دلمون برای اون میتپه. اما استفن کینزر رو، نویسنده دو کتاب معروفش که اخیراً هر دو پرفروش هستند، یکی All the Shah's Men، تمام مردان شاه، که در ایران هم ترجمه شده، و کتاب دومش به نام ریترو یا سرنگونی که اون هم کتاب بسیار با ارزشی است. این نویسنده معروف این دو کتاب در مصاحبه‌ای که داشت میشنیدم که میگفت که بیگمان اگر کودتا نمیشد، بیگمان اگر مصدق فرصت پیدا میکرد که در ایران سالیانی سر کار بمونه، ژئوپلیتیک ایران، نه تنها ایران بلکه خاورمیانه و آسیا به طور کلی بجز اون بود که الان هست. یک واقعیت غیر قابل انکاره. بیگمان اگر ما فرصت پیدا می کردیم از وجود مصدق استفاده ببریم و اون روندی که اون به کار انداخته بود، دموکراسی به مفهوم واقعی کلمه، که نخست وزیر مملکت چند روز بعد از نخست وزیریش به شهربانی دستور بده که از این به بعد اگر کسی هر فحشی و هر حرف رکیکی دشنامی به من داد در روزنامه ها، در هر جا، شما حق ندارید مزاحم اونها بشید، بیش از 70-80 روزنامه در تمام روزها بدترین، رکیکترین فحشا رو به نخست وزیر مملکت بدن و اون اجازه بده که اونا همچنان به زندگی آرام و راحت خودشون ادامه بدن بدون که مزاحم اونها بشه. اگر یک همچین فضایی ادامه پیدا میکرد، اگر رژیمی که بی وابستگی به نفت تونسته بود رو پای خودش واسط اقتصاد رو بچرخونه ادامه پیدا میکرد، رژیمی که پنجه بر صورت کثیف خشن خونالود امپریالیزم پیر انگلیس انداخته بود و او از مملکت بیرون کرده بود اگر اون ادامه پیدا میکرد بیگمان نه فقط ایران بلکه سرنوشت کشورهای عربی، خاورمیانه و بقیه منطقه بجز اون بود که امروز هست. و همین مردم اون زمان همینو فهمیدند. وقتی که در برگشتش از لاهه وارد قاهره شد و مصری ها بیش از 2 میلیون نفر که در تاریخ مصر تا اون زمان بی سابقه بوده به استقبال مصدق رفتند، من خودم فنجان هایی که عکس مصدق و نردکی هایی که عکس مصدق در اون بود که در مصر ساخته شده بود، ساعت هایی که در صفحه ساعت های موچی عکس مصدق بود دیدم، یادم هست که اینها همه کار اون طرفی ها بود که همه می دونستن که این یک پیامبر نوینیست، پیامبر نه به مفهوم مذهبی، قهرمانیست در ضد استعمار، ضد امپریالیزم و ضد غارت جهان سوم توسط غربی ها که اثر خودش را آنچنان گذاشت که چند سال بعد از سقوطش ما در تشکیل کنفرانس غیر متعهدها شاهدش بودیم که نهرو، تیتو و قلام نکرومه، سوکارنو، عبدالناصر بدون استثنا همه اینهایی که در این کنفرانس غیر متعهدها به عنوان بنیانگذاران این کنفرانس دور هم جمع شدن، بنا به اظهارات شخصی خودشون از دستا از آزموده ها و شاگردان و پیروان راه مصدق بودن، از سوکارنو گرفته تا قوام نکرومه و ناصر و بقیه، همه ارادتشون رو و درسایی که از مصدق گرفته بودن رو در سازمان ملل یا در جاهای دیگه به مناسبت های مختلف گفتند و ابراز کردن. این نشون میده که به درستی اگر ما اون فرصت رو میداشتیم امروز جهان ما جهان دیگری بود، اصلا صدامی به وجود نمیمد، اصلا جنگ 8 ساله‌ای نمیداشتیم، اصلا انقلابی در ایران به وقوع نمیپیوست و شرایط امروز جهان نوع دیگری میشد. میتونستیم و ایرانی ها رول مدل الگوی تمام منطقه و شاید هم جهان باشیم برای یک نظام مردمی دموکراتیک، نه دموکراسی کورپوریشن ها که این روزا به شدت مطرحه. می‌دونیم که دموکراسی غربی دموکراسی کورپوریشن هاست که در عراق بیش از 600 هزار نفر رو میکشه از غیر نظامی ها و در گوشه و کنار در شکنجه میکنه و آدم میدزده و هر کاری میکنه تحت عنوان دموکراسی و دموکراسی خواهی که بتونه منافع کورپوریشن ها رو در این جهان به شدت گلوبالایز شده بیشتر بکنه و تأمین بکنه. اگر ما اون رژیم رو میداشتیم بیگمان در این تله هایی که اینها میچنن نمیافتادیم و شرایط امروز بجز این بود.
خیلی سپاسگزار. و در تایید فرمایشاتون، اگر اون شرایط رو داشتیم امروز هم این همه احتیاج بیشتر شدن و تشدید سرکوب جنبش های هموطنانمون در داخل ایران هم نداشتیم.
بله کاملا همینطور هست.
جناب قرمی، میخواستم در همین مورد هم یه مقداری بیشتر توضیح بفرمایید، نظرات و تحلیلات خودتون رو بفرمایید با توجه به اینکه میبینیم روز به روز این تشدید سرکوب ها فزونی میگیره و بی‌محابا جلو میره. مثلا لطف کنید بفرمایید که واقعا هدف چیست، به کجا میخواد برسه چنین شرایطی؟
باید اعتراف کنم که شرایط خیلی پیچیده است و شاید هم یه خود عوامانه بگم شرایط به شدت قمر در عقربه، یعنی خیلی دو چهار تا کردن شاید راحت نباشه. تیتر روزنامه ها رو میخوندم میدیدم که فرزن از رئیس جمهور نقل شده که هیچ تحولی، پیشرفتی، توسعه‌ای بدون حضور مردم امکان ندارد. یا رئیس مؤسسه مجلس تشخیص مصلحت گفت که حضور مردم در همه جا ضروری است، مردم تصمیم گیر نهایی هست. این مردم بیچاره همه جا مطرح هست، تصمیم گیر اصلی هست، صاحب مملکت هست، بدون حضور اونها هیچ کار نمیشه کرد. اما از اون طرف نگاه میکنه میبینیم که در هر بودی که میبینیم زنان یکی از نجیبانه ترین، انسانی ترین، آرام ترین، صلح‌آمیزترین حرکت رو برای احقاق حقوقشون خواستن بکنن. فقط با روی زمین نشستن اون برخورد به شدت خشن با اونها شد، انگاری که زنان از مردم و این ملت نیستن، در حالی که 50% جامعه ما هستند، مادران ما، همسران ما، خواهران ما و دختران ما هستند. اون برخورد به شدت خشن با اونها شد، بگیر و ببند، تعداد به زندان رفتن، اومدن بیرون، هنوزم هستن یا تحت تعقیبن یا ادعانامه‌ای بر علیهشون هست. و بعد هم به خاطر اینکه اون جریان به طور کلی سرکوب بشه و کسی جرأت نکنه که دربارش حرف بزنه، مسئله حرکت ضد بدحجابی یا بیحجابی آغاز شد که باز هم حرکت جدیدی در سرافکنده کردن ماها در بین خود ما و در جهان شد. دیدیم که حریم مردم به شدت مورد تجاوز قرار گرفت. خبرها به شدت نگران کننده و غم‌انگیزه. در تبریز دو تا جوان به خاطر اینکه در داخل اتومبیلشون به موسیقی گوش می‌کردن که به قضاوت سرباز مسلحی که افسر گروهبان مسلحی که اونجا بوده اون موسیقی قابل شنیدن نبود. اصلا همین جمله هایی که میگیم باور کردنی نیست.
بله.
خودش پر از معنی است. در با این ملت، با این ملت چند هزار ساله، با این ملت انقلاب مشروطه کرده، با این انقلاب مردم انقلاب بهمن کرده، با این مردم جنگ 8 ساله با عراقی ها، با این مردم خرداد 76 ها، با این مردم که به شدت بلوغشون رو بارها و بارها نشون دادن، در فضای زندگی میکنیم مثل این که ده هنوز هم ما در 100 سال پیش هستیم که میگیم من میگم، من سرجوخه میگم که تو جوان چه موسیقی میتونی گوش بکنی یا نه تو اتومبی، که چون این دوتا جوان 18-20 ساله به اون اعتراض کردن اسلحهشو کشیده و تیراندازی کرده که یکی از جوانها حالش وخیمه، یکی دیگه در بیمارستانه، سهمهای بدنهای خونالودشون در جهان خدا میدونه چند هزار بار چرخیده در از طریق اینترنت، فاجعه جدید که ما از طرف گفته میشه که حریم اشخاص مال محترمه حق نداریم، از طرف دیگه همین ملتی که بدون حضور اونها قرار بوده که مملکت نتونه پیشرفت بکنه پس باید حضورشون رو داشته باشیم، همین ملتی که رئیس جمهور در دوران انتخاباتش ادعا میکنه که مگه گرفتاری ما تموم شده که به موی جوانها و یا به لباس خانمها بپردازیم، همین ملت رو این صحنه ها رو میبینیم که جوان تیراندازی بهش میشه به خاطر این که به فلان موسیقی که اون آقا تشخیص میده درست نیست گوش بکنه، پناه بر خدا. وقتی اینها مدعیان کسانی هم، مدعیان تفکری هم که میگن در حضرت علی علیه السلام وقتی شنید که عمر به کسی که در اون در دیوار در داخل خونش سازآوازی و بخور شادنوشی را انداخته بود و زنی و رقاصه‌ای و داد زد هوار کشید، ایشون اون رو برحضر داشت که تو خطا کردی که چون قدت هم بلند بود سرک کشیدی به خلوت مردم تجاوز کردی. حالا این خلوت مردم حتی در داخل اتومبیل از این گذشته عکسایی که داریم میبینیم. فاجعه دیگر این که نیروی انتظامی رو در برابر من، این نیروی انتظامی که به شدت جزء ذخایر مملکت باید حساب بشه، نیروی انتظامی که باید مورد اطمینان به اعتماد مردم باشه، نیروی انتظامی که از اسمش پیداست باید محافظ آحاد مردم باشه، رابطه به شدت مثبت و اعتماد متقابل باید باشه، اونها رو در مقابل مردم قرار دادن و این سرمه های به شدت افتضاح و و دل سرد کننده غم‌انگیز رو که هر روز در رسانه های الکترونیکی شاهدش هستیم میبینیم، با این فاجعه حالا زن جوان مسلحی جلوی خانم رو میگیره، با رکیکترین بی احترامانه ترین بی ادبانه ترین فرم ممکن با اون برخورد میکنه که خجالت بکش، با خودت درست کن، شرم کن. حالا اگر اون خانم یه خانم بشه تحصیل کرده دانشمندی و انسان فرهیخته ای باشه، فکر کنیم که ما چیکار داریم میکنیم، روان جامعه رو چطوری میکوبیم. حالا روان گفتم یادم افتادم، در یکی از روزنامه ها کسی که اسم جلوی کلمه دکتر جلوی اسمش میذاره، ظاهرا از ادبیاتش کلماتی که به کار میبره احتمال داره دکتر روانشناس باشه،
بله.
چند مقاله در همین باره نوشته و خیلی جالبه، میگه این کسانی که نوشونه میندازن بیرون یا آرایش اینطور میکنن، اینا دچار بحران هویتن و اینها بیمارن، آیون اونا رو کتک نزنید، ما باید با اینا مثل بیمار برخورد کنیم. فکر کنید علیل بودن مغز کسی که دکترا هم داره تا کجا میتونه پیشرفت کرده باشه. فکر کنیم که امروز اگر یک روحانی ریشش رو حسابی شونه بکنه، خوش فرم بکنه، ترین بکنه و لباس خوبی بپوشه، مثل خاتمی که این وقت سال که میشه هوا خوش میشه، هواهای خیلی نازک خوش رنگی که رنگش هم به شدت مچ میکنه با بقیه لباساش بپوشه، اتکنان خیلی خوبی هم بزنه که هیچ کس جلوشو نمیگیره، غیر شرعی هم نیست، اون بیمار روانی نیست، اون عیبی نداره. اون اگر کسی رو که از کنارش رد میشه اونو متوجه خودش میکنه، اون هیچ عیبی نداره. ولی اگر زن این کار رو بکنه، چون ما هنوز در جهانی که زن ملک ما بوده، جهانی که جز به املاکمون چکه مینداختیم، میبایست اون رو از تعدی دیگران برحذر بداریم، ما داریم زندگی میکنیم، هنوز حاضر نشدیم زن رو به عنوان یک انسان عین خود ما قبول بکنیم، هنوز فکر میکنیم که فقط زن هست که باید به مواظب خودش باشه، اگر نه آقایان در این زن نظام مرد سالارانه ممکنه خودشون رو نتونن کنترل بکنن، دچار اشکال شن. پس البته حکایت فقط این نیست، ما میدونیم که هزاران مشکل بی درمان در مملکت، کم درمان در مملکت، حتی درمان نشده در مملکت هست. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درصد رشد نقدینگی به 41% رسیده، تورم داره به 24.4% میرسه و پروژه های بسیار زیادی به دلیل نبودن یا نابسامان بودن بودجه های عمرانی دستخوش تعطیلی هست و شرایطی که اصطلاحا بهش میگن رکود تورمی در مملکت به وجود اومده و شکم ها گرسنه تر دارن میشن و بیکاری داره بیشتر میشه و بی خانمانی بی خانگی داره بیداد میکنه، تعداد کودکان خیابان خواب هر روز داره بیشتر میشه، معتادان درصد قابل توجهی رو تشکیل میدن و هزاران مشکل اجتماعی دیگه، بحران اخلاقی وحشتناک جامعه رو گرفته. فکر کنید همه اینها رو و روان پریشان جامعه، عدم اعتماد به هم دیگه، عدم اعتماد به دولت، همه اینها رو ما به کنار گذاشتیم، پرداختیم به 4 تا تار موی زنان و چون ما این فرزند زنی هست که سلیقه اون مرد رو، سلیقه نظام مرد سالار رو نمیپذیره، قبول نداره و ما این رو هم برمی میتابیم که اجازه بدیم که اونها اونطور که دلشون میخواد عمل بکنن و به مملکت، به ملتمون احترام رو بذاریم که خود ملت بالاترین داوره، خودش میتونه تصمیم بگیره. با تجربه لباس فضای یونیفرم دارن درست میکنن، لباس ملی درست میکنن، یونیفرم.
بله.
یونیفرم جامعه اورولیان دارن، جورج اورول یادمون هست، کتاب مزرعه حیوانات، کتاب 1984.
بله.
فیلم فارنهایت 451، مثل که داریم این به طرف اون در این جامعه اورولی درست میکنیم که در اونجا فقط یک دستور از بالا میرسه، همه باید کنترلشن، لباسی که ما گفتیم باید بپوشن، هم لباستون باید یونیفرم باشن، مغزتون هم، اندیشتون هم، قلبتون یونیفرم باید باشه. از تجربه ماو، از تجربه استالین، از تجربه آتاتورک ما عبرت نگرفتیم، همه اونها این یونیفرمیتی رو ساخت، خواستن لباس مخصوص. استالین کرد، ماو کرد، مصطفی کمال در ترکیه کرد. بعد از 70-80 سال نگاه کنید ببینید که هنوز نزدیک 70% زنان ترکیه حجاب سرشون میکنن در یک جامعه که سکولاریزم مقدستر از هر مقدس دیگری است. همون که در ایران در حاکمیت ولایت فقیه قدرت مایشادره، در اونجا سکولاریزم که نگهبانان جنرال های ارتش هستند داره. با وجود همه این حرفا، گرچه به دانشگاه راه نمیدن، گرچه حتی زن نخست وزیر به خاطر روسریش نمیتونه وارد مجلس رسمی بشه، مهمانی های رسمی رو نمیتونه بره، با همه این حرفا نزدیک 70% مردم اونجا حجاب سرشون میکنن. این درسه، نشون میده با پدیده انسان نمیتونه با چماق برخورد بکنی، با پدیده انسان نمیتونه به زور وارد مغزش بشی، ایمانش رو یا باورش رو عوض بکنی، تنها و تنها از راه تعامل، از راه فهمیدن هم دیگه، فقط از این راه. و چه کسی گفته که اونه که اون آقای فلانی سرجوخه که تیر اندازه میکنه میفهمه درستر از اون چیزیست که فلان خانم دکتر میفهمه؟ برحال این مشکلیز و زمنان شاید پیشتر هم گفتن، همه نیروهای ملی و همه نیروهایی که ادعای اصلاح طلبی یا مبارزه برای دموکراسی میکنن در ایران هستن، یادشون باشه تا نسبت به این مسئله حقوق زنان و رفتاری که با مسائل زنان موضع نگیرن و قاطع نیستند، همه ادعاهاشون فقط در قالب ادعا، در فرم ادعا خواهد بود و گمان نکنن که مردم اینا رو نمی فهمن، گمان نکنن زنان اینا رو تشخیص نمیدن. تجربه خاتمی نشون داد که جرأت نکرد یک زن رو وارد کابینش بکنه که از مجلس رأی اعتماد بگیره. برحال از طرف دیگه مسئله معلم ها رو داشتیم که با همین هفته پیش وزیر آموزش پرورش که برای استیضاح رفته بود، این مجلسی که در دوران پیش از احمدی نژاد راحت دلش میخواد هر وزیر رو بندازه، دوباره رأی اعتماد داد. یک تو دهنی محکم محکم به فرهیخته ترین بخش جامعه ما معلمان زدند. دانشجوها الان نگاه بکنیم، دستگیری دانشجو، اخراج کردن دانشجو، جلوگیری از حضور دانشجو، همه اینها هرچه بیشتر داره شدیدتر میشه. اعتصاب غذای دانشگاه پلی‌تکنیک در اعتراض به ادامه دانشجویان، مسئله کارگران و اخیراً شنیدیم خانم حاله اسفندیاری رو دستگیر کردن. من هیچ نظر خاصی نه منفی نه مثبت نمیدم، اما به این بخش توجه میکنم که وزیر اطلاعات گفت که ایشون به خاطر و ایشون اعتراف کرده که به کار براندازی نرم میپرداخته، اعتراف کرده، یعنی همون چیزی که به اون جوان فلسفه خونده بستن جهان برگلو که به خاطر همین اتهامی که به اون بستن دستگیر شدنش، یک شبه شد فیلسوف دهر، یک شبه شد چشم و چراغ ملت ایران در بین مردم، و همون که اون هم اعتراف کرده بود که به براندازی نرم پرداخته، یا مخملی یا رنگی. و بعدا وقتی اینها میان بیرون معلوم میشه که زیر فشار این حرفا رو زدن. تعجب بکنم حتی اخلاق به کنار، حتی ارزش‌های انسانی به کنار، ولی همین خرد خیلی طبق معمول زندگی و مصلحت حتی قدرت رو در دست حفظ کردن حکم میکنه که یه خود نوع دیگری ببینیم، بگیم که بابا این سکه دیگه خریدار نداره، این تاریخ مصرفش گذشته، از استالین شروع شد، بعدن بعد همه کشورهای توتالیتاریستی این کار کردن، ما هم در سالهای گذشته خیلی انداختمون تو، گفتم ما جاسوس CIA بودیم، ما کودتا میخواستیم بکنیم، ما خیانت میکردیم، ما اله میکردیم، این یکی میگو برانداز نرم بودم، این یکی میگو برانداز مخملی بودم. بعد از همین حرفا دیدیم که خب همه اینها زیر فشار بوده، و یا حتی همین ملوانان انگلیسی یک نمایشی از ابتذال به حساب ملت ایران داده شد، یک مش این موجودات رو دستگیر بکنن، اون زن رو، اون حکایت رو، لباس نو تنشون بکنن، بگن اینا اعتراف کردن، جلو تلویزیون پسرک رو نشون بده که با چوب نقشه ایران رو نشون میدون، میگه بله ما از این خط گذشته بودیم، همچین که هواپیماشون اونجا میشینه دختره 200,000 پوند بگیره، خاطرات قلابی ساختگیش رو انگار 350 روز در اسارت بوده بفرسته بفروشه، و بعد هم همه بگن که ما اینا رو زیر فشار گفتیم. خب اینا رو که تجربه کردیم، آزمودن خطاست. متاسفانه این شرایط به شدت ناهموار وجود داره و ما داریم حرکت میکنیم به سوی همین روزهای آینده. ملاقاتی بین ایران و آمریکا خواهد بود، باز هم نکته است، امیدوارم، به شدت امیدوارم که اون تجربیات تلخی که در داستان گروگان‌ها و پایان دادن به جنگ عراق داشتیم این بار تکرار نکنیم. جالب اینجاست که اونهایی که تا دیروز فحش میدادن و لعنت میفرستادن و تهدید میکردن و منع میکردن و بازداشت میکردن و قانون حکم صادر میکردن اگر کسی درباره رابطه با آمریکا حرف بزنه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، امروز همونها دارن این کارو میکنن. البته این رو نمیگم که بگم من با گفتگو مخالفم، هنوز هم مغزهای کوچکی هستن که خود با کلمه مذاکره مسئله دارن، در حالی که تجربه نمیگم 1000 سال پیش، همین تجربه 30-40-50 سال پیش ما نشون میده لدکتوی ویتنام شمالی میتونه با کیسینجر در پاریس بشینه ماها حرف بزنه و در حالی با هم حرف بزنن که یک دور نوبت ویتکونگا و ویتنام شمالی که حمله های جانانه به امریکایی ها بکنن، یک دور نوبت امریکایی هست که با اون بمباران وحشتناک حتی شالیزارها رو چنان بسوزنن که تا سالیان دراز نتونه دوباره سبز بشه. اما با همین حرفا روی هم بشنن، با هم مذاکره بکنن و سرهاشون رو پایین نندازن، ولی هنوز اینها تصور میکنن که به دلیل عدم اعتماد به نفس و عقده کم خودبینی که دارن تصور بکنن که نفس مذاکره خطرناکه، در حالی که ما میتونیم مذاکره بکنیم، بگیم تو این اشکال داری، تو این عیبو داری، اونم به من خواهد گفت من این عیبو دارم، ولی هیچ دلیل برای این که من صرفا به خاطر اینکه توی اتاق نشستم و این حرفا رو زدم به مملکتم خیانت کردم نیست و نمیتونه باشه. برعکس میتونم در اون نشستن ها از گاندی که با انگلیسی ها صحبت میکرد تا لدکتو که با کیسینجر حرف میزد تا چینی ها که با عوامل نیکسون، بعد ماهوی که با نیکسون حرف میزد، همه اینا چه کسی امروز میتونه بگه که چین از به خاطر صحبت با نیکسون از مسیرش جدا شد؟ چین که الان داره میره به شکل ابرقدرت 2025 به بعد، داره الان ایمنه به صلاحات نیسرش رو داره نشون میده. واقعیت این هست که چپ دبدبه شو داریم میبینیم الان با ارقام نجومی میلیاردی تریلیونی داره حرکت میکنه. چه کسی میتونه بگه به خاطر مذاکره از مسیر حرکت استراتژیک ملیشون جدا شدن. ما هم میتونیم و ای کاش اون شعارها رو نمیدادیم، ای کاش اون حرفا رو نمیزدیم، ای کاش میذاشتیم خاتمی در ملاقاتش در سازمان ملل ملاقاتش میکرد، ما امروز این حکایت شاید عراق رو نمیداشتیم، ما امروز این فشارهای وحشتناک طاقت فرسا رو نمیداشتیم. مسئله تکنولوژی هسته‌ای بی دردسر میتونست به جلو بره، اما به هر حال الان این اتفاق داره میفته. امیدوارم که اونچه که این وسط مصالحه نشه، منافع کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ملت ایرانه. تردیدی در این نیست که مملکت ما احتیاج به صلح داره، مملکت ما احتیاج به آرامش ذهنی داره، احتیاج به یک دوران باثبات داره که بتونه با تمام کشورهای جهان تعامل داشته باشه، که بتونه به اهدافش برسه، اقتصادش رو ترمیم بکنه، اقتصاد درب داغونش رو درست بکنه و روان به شدت متلاشی شده جامعهش رو درست بکنه. به هر حال این تصویر است که در ذهن من هست، در این خلاصه شاید میتونستم بگم. فقط اونچه که ما هرگز خطایی که هرگز مرتکب نمیشیم این هست که هرگز احتراممون رو به امید از دست نمیدیم، دچار یأس نمیشیم و بیگمان حرکت کلی جهان امروز به سوی دموکراسی و ایران هم که ملت ایران هم که از پیشرفته ترین آگاه در این بالغ در این ملت های جهانه، بیگمان به دموکراسی واقعی خواهد رسید، تردید به اون نداریم.
خیلی سپاسگزار جناب قرعوی. در پایان که این گفته ها و این اعمال این آقایون خیلی سوال برانگیزه که چطور یه خانومی مثل این خانوم حاله اسفندیاری میره ایران، حالا بهش ویزا میدند و این تحقیقات قبلا انجام نمیشه ولی بعدا انجام میشه و در ایران میخواد این خانوم یک کودتای مخملی یا یک براندازی نرم کنه. حالا با لشکر نرفته دیگه، حالا یه مقدار افرادی در اونجا دارند و به گفته اینان باید شکل اینطوری باشه. خب خودش راستی واقعا نشانگر این نیستش که اگر یه خانومی میره اونجا و با چند نفر میتونه این کار رو انجام بده، باید در مقابلش رژیم بسیار پوچ و توخالی که اصلا هیچ پایگاهی بین مردم نداره که هیچی، بلکه مردم هم به شدت از این حاکمیت بیزارند و متنفر، فقط منتظرن یه فردی بیاد و واقعا بر این رژیم بتازند و این نظام فقط با نیروی سرکوبگر نظامیش و با زور، اون هم با زور اسلحه و داغ و درفش و سرکوبه که داره حکومت میکنه.
حالا هر وقت ملت ایران فرصت پیدا کرده نشون داده که تا بن استخونش تا اعماق وجودش وفادار به تمامیت مملکتشه. این مطلب امروز دیروز و پریروز نیست، مطلب دهها و صدها و هزارهای طولانی گذشته است. اگر اجازه بدیم ایرانی مکرمت انسانیش زیر پا له نشه، اجازه بدیم ایرانی اعتماد به نفس همیشگی و بایسته خودش رو داشته باشه، بیگمان در برابر هیچ بیگانه خم نمیشه، مجیز بیگانه ای رو نمیخونه و در به مزدوری بیگانه در نمیاد. ما میدونیم بر هر قاعده استثناء هست، هیچ تعدیدی نیست که در هر ملتی، همین اواخر شنیدیم که اون آمریکایی که بعد از 20 چند سال جاسوسی برای شوروی کردن بالاخره از روسیه برگشت، میشه چه آمریکایی باشه روس باشه هر جا، اما واقعیت این هست که تعداد کسانی که از دیوار برلین پریدند که رقم گنده‌ای بود، اینها همه از آلمان شرقی به غربی پناهنده شدند، پریدند، بعضیا کشته شدند، از غربی به اونور نپریدند. تعداد کسانی که از نظام‌های توتالیتر به بیگانه‌ها پناه بردند همیشه بالا بوده، اما ملت هایی که مکرمت انسانیشون سر جاش بوده، جوان هاشون اینطوری مورد اهانت قرار نمی گرفتن، زن هاشون اینطور مورد تحقیر و شماتت و بی احترامی قرار نمی گرفتند، اونها با عزت نفسی که دارن هرگز در برابر بیگانه خم نشدند و نمی شدند و نمی شند و نخواهند شد. واقعیت این هست که بله، این بعضی ها هستند، ممکنه ما در تاریخ اون میفته ها داشتیم،
بله
الان هم داریم، تعداد انگشتشماری هستند که دستن در دست بیگانه میتونن داشته باشن، از بیگانه بخوان که به ایران حمله بکنن، اینها هست. اما فاجعه هست اگر بگیم که فلانه چون بودجه مطالعاتیش رو فلان مؤسسه داده پس نرم ابزار کودتا رو آورده. یعنی چی؟ یعنی ممکنه چهار نفر رو در کم اطلاع رو در ایران بشه با این کلمات کول زد، ولی در واقع یعنی چی؟ ما از مؤسسه جورج سوروس حرف زدن، جورج سوروس فیلانتروپیست صراف معروفه که صدها میلیون دلار از ثروتش رو خرج کارهای این چنینی میکنه، و یادمون هست که در انتخابات گذشته 25 میلیون دلار تنها اون به اتفاق چند نفر دیگه به دموکرات ها کمک کرد که مبادا جورج بوش برنده بشه. حالا الان هم آماده است در این انتخابات بعدی نهایت تلاششو بکنه که جمهوری خواه ها برنده نشن، و در این انتخابات کنگره هم تلاششو کرد، این کار رو در سرتاسر جهان میکنه. تا حالا کل کنفرانس که دولت ایران برگزار کرده این جورج سوروس کمک مالی کرده و اینا همه میدونن، اما برای انگ چسبوندن، برای علم شنگه به پا کردن از این استفاده میکنن. و من نمیفهمم مگر نظامی با چهارتا مطلب، با چهارتا نوشته، با چهارتا تحقیر، با چهارتا افکار سنجی بخواد منحرف بشه، وای به حال اون ملت و وای به حال اون رژیمی که بر چنین ملتی حکم میرانه.
بله، متاسفانه که چنین می نماید که این فکر و اندیشه این حاکمیت